ساعت 7 صبح سه‌شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. ایالات متحده از اروپا خواست تحریم‌های شدید بر ضد ایران وضع کند. فرانسه و بریتانیا خواستار برگزاری نشست شورای امنیت درباره آزمایش موشکی ایران شدند. ترامپ از نخست وزیر پاکستان خواست به گفتگوهای صلح افغانستان کمک کند. دولت آمریکا روز دوشنبه از اروپا خواست که ایران را به دلیل پیشبرد برنامه موشک‌های بالستیک هدف تحریم‌های شدید قرار دهد. این درخواست پس از آن مطرح شد که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا ایران را متهم کرد که موشکی با قابلیت حمل چند کلاهک آزمایش کرده و به گفته وی این ناقض قطعنامه 2231 در مورد برجام است. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز روز دوشنبه برنامه موشکی ایران را یک تهدید جدی و روزافزون خواند و از کشورهای سراسر جهان خواست که از انجام هر کاری که برنامه موشکی ایران را هدف قرار دهد فروگذار نکنند. قطعنامه 2231 شورای امنیت که پس از حصول توافق هسته‌ای وین و با هدف تایید آن صادر شد از ایران خواسته است که از توسعه موشک‌های بالیستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند خودداری کند. ایران می‌گوید که آزمایش‌های موشکی‌اش در تضاد با این قطعنامه نیست و موشک‌های آزمایش شده برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای مورد آزمایش قرار نگرفتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که بریتانیا و فرانسه در پی آزمایش موشک میان برد توسط ایران روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل درخواست برگزاری یک نشست پشت درهای بسته کردند. انتظار می رود این نشست امروز سه شنبه برگزار شود. ایالات متحده آمریکا می گوید این موشک روز شنبه پرتاب شده و ناقض قطعنامه 2231 سازمان ملل است که در پیوند با توافق هسته‌ای ایران تصویب شد. واشنگتن از این توافق خارج شده است. این قطعنامه از ایران می خواهد که از آزمایش موشک‌های با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای خودداری کند. ایران انجام چنین آزمایش موشکی را تایید یا تکذیب نکرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید هیچ قطعنامه‌ای در شورای امنیت برنامه موشکی یا آزمایش‌های موشکی ایران را ممنوع نکرده است. پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار کمک این کشور برای پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این اقدام دونالد ترامپ در راستای تلاش برای پایان دادن به یکی از طولانی ترین جنگ های آمریکا است. وزیر امور خارجه پاکستان از ارسال نامه‌ای از سوی دونالد ترامپ به عمران خان نخست وزیر تازه منتخب پاکستان خبر داد که در آن خواستار حمایت و تسهیل گفتگوها برای پایان این جنگ شده است. بنابر این گزارش رئیس جمهوری آمریکا در این نامه همچنین به اسلام آباد پیشنهاد از سرگیری روابط به تیرگی گراییده با واشنگتن را داده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز پیش از دیدار با همتای خود در هند گفت که از هر کشور مسئولیت پذیری می‌خواهند تا از صلح در شبه قاره و از سوی دیگر پایان جنگ در افغانستان حمایت کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو می‌بینید.
در صبحانه با خبر امروز چشم‌انداز مذاکرات صلح یمن چه خواهد بود؟ وضعیت بازار نفت چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ تنش‌های نظامی میان نیروهای دولتی و مخالفان در استان ادلب اهالی این شهر را بار دیگر مجبور به ترک خانه‌هایشان کرد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای از گفتگوهای صلحی که قرار است در سوئد زیر نظر سازمان ملل متحد درباره بحران یمن برگزار شود استقبال کرد. در این بیانیه ایران از همه طرف‌های یمنی خواسته تا در این مذاکرات حضور پیدا کنند. آمریکا ماه گذشته خواستار پایان درگیری‌ها در یمن و آغاز مذاکرات صلح میان طرفین درگیر شده بود. در همین حال فرستاده ویژه سازمان ملل روز دوشنبه برای دیدار با رهبران حوثی‌ها وارد صنعا پایتخت یمن شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
افزایش امیدواری‌ها به برگزاری گفتگوهای صلح میان حوثی‌های یمن و دولت این کشور که مورد حمایت کشورهای عربی و غربی است. در این ارتباط، روز دوشنبه مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، وارد صنعا پایتخت این کشور شد تا با رهبران حوثی‌ها دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که مارتین گریفیتس قرار است نمایندگان حوثی‌ها را برای شرکت در گفتگوهای صلح در سوئد همراهی کند. پیشتر رهبران حوثی‌ها اعلام کرده بودند تنها در صورتی که هواپیمای حامل آنها مورد بازرسی ائتلاف به رهبری عربستان قرار نگیرد، حاضر به سفر به سوئد هستند. دور قبلی گفتگوها برای ماه سپتامبر در شهر ژنو برنامه‌ریزی شده بود، اما نمایندگان حوثی‌ها در آن شرکت نکردند. ایران که متهم به حمایت از حوثی‌های یمن است، روز دوشنبه از برگزاری گفتگوهای صلح زیر نظر سازمان ملل استقبال کرد و خواستار شرکت همه طرف‌های درگیر در این گفتگوها شد. پیشتر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده بود که عربستان و امارات متحده عربی اعلام آمادگی کردند که در گفتگوهای صلح یمن شرکت کنند. خشونت‌های یمن از سال 2015 میان شورشیان حوثی و دولت عبدرب و منصور هادی آغاز شد و اندکی بعد ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی با انجام حملاتی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران وارد این جنگ شد. آمریکا و عربستان سعودی ایران را به حمایت تسلیحاتی از شورشیان حوثی و به ویژه ارسال موشک‌های بالستیک به این کشور متهم می‌کنند. ایران همواره این اتهام را رد کرده است. یکی از تازه‌ترین محل درگیری‌ها در یمن بندر هدیده است که نقشی حیاتی برای طرف‌های درگیر در جنگ یمن دارد. عربستان سعودی ادعا کرده که تجهیزات نظامی و موشک‌های بالستیک از طریق همین بندر به دست حوثی‌ها می‌رسد. سازمان‌های امدادی نیز می‌گویند حدود 80% از کمک‌های غذایی و دارویی به یمن از طریق بندر هدیده باید انجام گیرد.
سازمان ملل پیشنهاد داده که نقش مؤثرتری در نظارت بر عملیات کمک رسانی در بندر هدیده داشته باشد. طرف‌های درگیر باید نقش سازمان ملل را در این زمینه بپذیرند، چرا که هدیده مهمترین بندر برای ورود غذا، سوخت و دارو است.
جنگ یمن در 3.5 سال گذشته بیش از 10,000 کشته بر جای گذاشته است. سازمان ملل متحد هفته گذشته هشدار داد که نیمی از مردم یمن، یعنی حدود 14 میلیون نفر، با قحطی روبرو هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گزارش سیاوش رو دیدید و شنیدید. همراه هستیم با علی صدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه از آلمان. آقای صدزاده، هم ایران و هم طرف‌های غربی از برگزاری مذاکرات صلح یمن در سوئد استقبال کردند. به نظر شما چشم‌انداز این مذاکرات چگونه خواهد بود؟
روزنه بسیار کوچکی باز شده و امید هست که این روزنه هر روز وسیع‌تر بشه و امکانات صلح فراهم بشه. ولی فراموش نکنیم که سوء زن در دو طرف قضایا، این هم بین حوثی‌ها و هم عربستان سعودی از یک طرف و بین ایران و عربستان سعودی از طرف دیگر، خیلی زیاد هست. همین نحوه رفتن 50 نفر زخمی که دیروز از صنعا به مسقط پایتخت عمان رفتن، شما نگاه بکنید می‌بینید چقدر اینها به هم سوء زن دارن. اولا حوثی‌ها حاضر نشدن که بدون مشارکت نماینده سازمان ملل در این هواپیما مجروحاشون رو بفرستن، و همین چون ترس دارن که مبادا در هوا این هواپیما مورد حمله قرار بگیره. علاوه بر این شرط گذاشته بودن که قبلا اصلا این هواپیما نباید بازرسی بشه. بعدا هم قرار گذاشتن که نماینده هایی رو که برای مذاکرات میفرستن، این نماینده ها حتما بایستی با آقای گریفیت برن سوئد و با آقای گریفیت هم برگردن. یعنی سازمان ملل باید تعهد بده که اینها سالم میرن و سالم برمیگردن، چون اعتمادی ندارن. دفعه قبل هم که نرفتن ژنو ترسشون از این بود که ممکن است که اینها دستگیر بشن، کشته بشن، به اصطلاح نابود بشن، به همین علت هم نرفتن.
آقای سعدزاده، از سوءظن بین طرفین گفتید، میخوام بدونم که ایران تا چه حد حاضر خواهد شد تا از حمایت شبه نظامیان حوثی که به اون متهم هستش دست برداره؟
ایران حاضر نیست به این سادگی دست برداره، مگر اینکه واقعا در مذاکرات صلح به یک توافقی برسن که مورد قبول همه باشه از جمله ایران، و ایران تشخیص بده که در روند این توافق از نظر سیاسی نفوذش بر حوثی ها حفظ میکنه و تا حدودی اهدافات، ولی باید پذیرفت که عربستان سعودی هم چنین خواهد بود. یعنی عربستان سعودی هم حاضر نیست به این سادگی دست از حملات نظامی و کمک تسلیحاتی برداره. بنابراین این مسئله بستگی به این داره که مذاکرات صلح چجوری انجام بگیره، چقدر محکم باشه که به طرفین گفته بشه که دست بردارید، بذارید یمنی ها در صلح و ثبات زندگی کنن. ولی یک چیزی در عمده میشه گفت، اون که ایران بعدش نمیاد که کم کم پاش روی جوری یا شدت و حدت دخالتش در یمن کمتر بکنه به خاطر مشکلات داخلی که داره، و از طرف یمن هم اون اهمیت عجیبی که عراق و سوریه و لبنان برای ایران داره یمن نداره.
خب هم نام ایران رو شما بهش اشاره کردین و هم نام عربستان، میخوام بدونم که این مذاکرات آیا تأثیری بر روابط ایران و عربستان خواهد گذاشت؟
اگر موفق بشن باعث خواهد شد که حتی یک نوع اعتمادسازی کوچکی بین عربستان سعودی و ایران ایجاد بشه، ولی الان هم زود است که ما با اظهار نظر بکنیم. اینا چهارشنبه قراره که جمع بشن توی سوئد، بعد اولا با هم دیگه بحث نمی کنن، بلکه نماینده سازمان ملل جدا جدا با اینها حرف میزنه. بعد از اینکه تشخیص داد که آیا اینها اصولا حاضر هستن که با هم دیگه حرف بزنن، ممکنه دور یک میز بنشینن، بعد مسئله خواسته ها مطرح میشه، بعد از مسئله خواسته ها اون وقت ممکنه به یه توافق برسه. مجموع این داستان ها امکان داره که بعدن یک اعتمادی بین ایران و عربستان سعودی به وجود بیاد، ولی وقتی ما این روند رو نگاه میکنیم یک پروسه طولانی هست. بنابراین پاسخ به این سوال شما امروز و فردا و پس فردا میسر نیست.
آقای سعدزاده، سپاس از همراهی شما. چند خبر کوتاه از ایران. سخنگوی وزارت خارجه ایران با تایید خبر بروز مشکل در ورودی تعدادی از شهروندان ایران به گرجستان گفت مذاکراتی در این باره با گرجستان آغاز شده است. بهرام قاسمی روز دوشنبه گفت حدود 200 نفر از شهروندان ایرانی طی هفته‌های اخیر در مرزهای زمینی و هوایی گرجستان دیپورت شدند که به گفته او برخی مدارک کافی نداشتند یا آژانس‌های مسافرتی تخلف داشتند. گرجستان از شهروندان ایرانی ویزای ورود نمی‌خواهد و ایرانیان به طور معمول می‌توانند بدون کارت اقامت تا مدت 45 روز در این کشور اقامت داشته باشند. معاون فرهنگی و دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران می‌گوید بیش از 100 هزار دانش آموخته مقطع دکترا در ایران بیکار هستند و این در حالی است که سالانه ظرفیت پذیرش و تحصیل 3000 نفر در این مقطع وجود دارد. احمد رضا پیشین پیش از این گفته بود که بیش از 90% آموزش‌های نظام آموزشی نامطلوب است و باید برنامه‌ریزی‌های بیشتری در این راستا انجام شود. علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرد در پی شکایت 4 نفر از اولیای دانش آموزان یکی از مدارس شهر اصفهان در مورد آزار و اذیت جنسی دانش آموزان 1 نفر دستگیر شد. به گزارش اصفهان امروز متهم یکی از اولیای دانش آموزان و عضو انجمن اولیا و مربیان است. دادستان اصفهان اضافه کرده است که این موضوع فعلا در حد کودک آزاری بوده و هنوز جرم تجاوز به اثبات نرسیده است. در حالی که بهای نفت به پایین‌ترین سطح در 1 سال گذشته رسیده، وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و نیز نمایندگان 10 کشور غیر عضو اوپک پنجشنبه 6 دسامبر در وین پایتخت اتریش نشستی را برگزار می‌کنند که از سوی ناظران بازار جهانی نفت بسیار مهم تلقی میشه. در همین میان روز گذشته قطر هم اعلام کرد از اول سال میلادی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت خارج میشه. در دقایق پیش رو همراه هستیم با فریدون خاوند. آقای خاوند، پیش از پرداختن به هدفهای اصلی این نشست بد نیست نگاهی بندازیم به دلایل کاهش اخیر بهای نفت.
بله، اوایل اکتبر گذشته تا به امروز طی مدتی نزدیک به 2 ماه بهای نفت برنت دریای شمال با یک سقوط 30% روبرو شد. از بشکه 86 دلار سقوط کرد به محدوده 60 دلار، به خصوص به دلیل وجود نفت اضافی در بازار. فراموش نکنیم که طی چند ماه گذشته بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی این ترس وجود داشت که بازار جهانی نفت با توجه به چشمانداز خروج ایران از این بازار دچار تنش بشه، قیمت این کالا به شدت بالا بره. در این شرایط برای جلوگیری از این احتمال عربستان سعودی زیر فشار واشنگتن تولیدش رو بالا برد و در خود آمریکا هم تولید نفت شیل به شکل قابل ملاحظه افزایش پیدا کرد. ولی بعد از اون آمریکا روش انعطاف پذیری رو در مورد صادرات نفتی ایران در پیش گرفت. به 8 کشور اجازه داده شد چند ماهی به وارد کردن نفت از ایران ادامه بدن و همین موضوع باعث شد که نفت در بازار زیاد بشه. از چشمانداز اقتصادی دنیا هم حرف بزنیم که یک مقداری تیره شد و همه این عوامل عرضه نفت رو در بازار به زیان تقاضای اون بالا برد، باعث فروریزی قیمت اون شد.
خب با همه این تفاصیل آیا نشست اوپک میتونه رونق رو به بازار جهانی نفت برگردونه؟
هدف اصلی نشست روز پنجشنبه اوپک همین هست که کشورهای عضو این سازمان رو همراه با 10 صادرکننده غیر عضو اوپک راضی بکنه به کاهش تولیدشون برای بالا بردن قیمت نفت. نقش اصلی رو در این زمینه 2 کشور بازی میکنن، یکی عربستان سعودی و یکی روسیه. به نظر میرسه که توافقهای انجام گرفته بین این 2 کشور، به همین دلیل بهای نفت روز دوشنبه یک کمی تکون خورد. 2 عامل دیگه البته موثر بودن در تکان خوردن بازار، یکی تصمیم آلبرتای کانادا به کاهش تولید نفتش در حدود 300 هزار بشکه و دوم توافق بازرگانی بین آمریکا و چین که باعث میشه یک مقداری امید به رونق در اقتصاد جهانی بیشتر بشه و همینطور تقاضای نفت.
در مورد نفت که صحبت میکنیم به هر حال نام ایران هم در این میان خواهد آمد. شما به عنوان کارشناس اقتصادی آقای خاوند فکر میکنید که وضعیت کنونی بازار نفت چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران، بهای این کالا طبعا اهمیت زیادی داره برای این کشور و به خصوص برای تهیه بودجه سال آینده خورشیدی. 2 نکته مهم وجود داره در این زمینه. اول اینکه ایران چقدر میتونه نفت صادر بکنه. گویا در لایحه بودجه سال 98 حجم صادرات نفتی ایران 1.2 تا 1.5 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده و نکته دوم قیمت هر بشکه نفت است و در این مورد هم از نفت بشکه‌ای 54 دلار در محاسبات بودجه صحبت میشه. البته در این زمینه باید خیلی خیلی با احتیاط حرف زد چون ما هنوز اطلاعات دقیقی در مورد لایحه بودجه دولت نداریم.
ممنون از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه. حرفای اخیر پروانه سلحشوری نماینده تهران درباره حجاب اجباری که در همایش پوشش بانوان ایرانی پس از انقلاب و در دانشگاه بهشتی تهران مطرح شد، واکنش‌های متفاوت کاربران را برانگیخت. به خصوص واکنش کاربران در توییتر. بیشتر این واکنش‌ها انتقادی بودند و بنیامین صدر نگاهی کرده به بازتاب این سخنان.
اظهار نظر پروانه سلحشوری نماینده تهران در همایش پوشش بانوان ایرانی پس از انقلاب که در دانشکده ادبیات دانشگاه بهشتی تهران برگزار شد به شکل گیری هشتگ تازه‌ای در توییتر فارسی منجر شد و کاربرها به اون واکنش متفاوت و البته بیشتر انتقادی نشون دادند. خانم سلحشوری از اینکه جمهوری اسلامی نتونسته مفهوم حجاب رو بین نسل بعد از انقلاب نهادینه کنه و بیشتر برخورد سخت افزاری داشته انتقاد کرده بود. او همچنین گفته که ظاهراً رعایت نوعی حجاب سنتی در گذشته به بروز کمردرد و گردندرد برای او منجر شده و او مجبور شده که حجابش رو تعدیل کنه. درباره صحبت‌های خانم سلحشوری میریاسر گریبانی واعظ توییت کرد: پروانه سلحشوری گفته به دلیل چادر کمرش داغون شده. چادر یه خاصیتی داره، به دلیل ریا سرت کنی میزنه به کمرت. کاربری با نام ابو علی هم در توییتر نوشت: خب مگه مجبوری شعاف روسری و مانتو میخوای بکنی؟ چادرتو بردار. عذری دارین یا مجبورین یا نونو به نرخ روز میخورین و یا چی؟ محمد نسوی هم در دفاع از پوشش چادر نوشت: میگویند که آخر چه کسی دیگه حوصله این چادر رو داره؟ بله درسته، زهرایی بودن به تعبیر این کاربر لیاقت میخواد. پوریا فاضل اما با انتشار ویدیویی در توییتر نوشت: پروانه سلحشوری گردن درد گرفته، ما گردنمون رو سیاست بازی و فشار شکسته، کدام یک محل توجهه؟ در مملکتی که هنرمند و نماینده و وزیر و وکیلش به خواب رفتن، صدای شکسته شدن کدام استخون به خواب رفتگان رو بیدار میکنه؟ خانم سلحشوری گردن دردتون مقابل کجی گردن کارگران هیچه. کاربری هم در نقد مردان مدافع پوشش چادر در توییتر نوشت: اگه به نظر بعضی این سیل عظیمی از آقایون که طرفدار حجاب اجباری هستن خیلی امید بخشه، حرفی نیست. اگه اینقدر دوست دارین برین دنبالش. من قول میدم خودم نخستین کمپین چادر اختیاری رو برای مردان راه بندازم. مسیح علی نژاد هم در نقد مدافعان حجاب اجباری توییت کرد: بسیاری از زنان شجاع ایران نه منتظر فتوای شما و نه منتظر تایید پروانه سلحشوری و مجلس و دولتن. زنان خودشون حقشون رو پس میگیرن و همونطور که امروز خانم سلحشوری رو تسلیم کردن، فردا شما رو هم تسلیم میکنن.
اما به نتیجه نرسیدن تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران سوریه با تنش‌های نظامی میان نیروهای دولتی و مخالفان در استان ادلب همراه بود. این اوضاع باعث شد شماری از اهالی بار دیگر مجبور به فرار از خانه‌های خود بشن. ایلیا جزایری خبرنگار ما در منطقه گزارش میده.
بی نتیجه ماندن مذاکرات صلحی که برای حل بحران سوریه برگزار می شود به آغاز موجهای جدیدی از آوارگی در برخی مناطق این کشور می انجامد، به ویژه در استان ادلب، منطقه‌ای که این روزها وضعیتی ناآرام دارد. بی نتیجه ماندن مذاکرات سیاسی باعث تشدید تنش‌های نظامی در بخش‌های از این استان می‌شود. ابو احمد که از معرت النعمان به جبل الزاویه پناه برده به رادیو فردا می‌گوید:
ما سال پیش که حملات نیروهای دولتی شروع شده بود از خانه های مان فرار کردیم، به منطقه مرزی با ترکیه رفتیم. پس از آن توافق مناطق کاهش تنش منعقد شد، بنابراین به خانه های مان برگشتیم. اما پس از آن باز هم منطقه مان بمباران شد، باز به مرز ترکیه در منطقه سرمان فرار کردیم، اما آنجا هم با بمباران مواجه شدیم. نیروهای ترکیه هم هیچ اقدامی برای حمایت از ما نکردند، برای همین اکنون وضعمان این است که میبینید.
ادلب آخرین منطقه بزرگ تحت کنترل مخالفان در سوریه است. این روزها حملات متقابل نیروهای دولتی و برخی گروه‌های مسلح در این استان افزایش یافته، با وجود اینکه توافقی آتش بس در این منطقه منعقد شده بود. ایده درباره وضعیتشان میگوید:
خونه هامون بمبارون شد، به سرمان رفتیم، اونجا هم بمبارون شدیم، به اینجا اومدیم، دیگه نمیدونیم کجا باید بریم. خدا رحم کنه.
به نظر نمی رسد تا دستیابی به راه حلی سیاسی این غیر نظامیان بتوانند زندگی آرام خود را بازیابند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. کمیته اجرایی یوفا اتحادیه فوتبال اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که از حدود 2 ماه دیگر فناوری بازبینی ویدئویی را برای کمک به داوری دقیق‌تر در لیگ قهرمانان اروپا آغاز خواهد کرد. این تکنولوژی قرار است از این به بعد در مسابقات مختلف فوتبال از جمله لیگ ملت‌های اروپا در سطح قاره سبز به کار گرفته شود. این تکنولوژی می‌تواند امکان خطای انسانی را در داوری چشمگیر کم کند. یک ربات 4 پا که به تازگی طراحی و تولید شده است، برای نخستین بار جای انسان را در بازرسی تأسیسات صنعتی در قلب دریای شمال می‌گیرد. نسل این ربات که توسط شرکت انیبایوتیک تولید شده است، می‌تواند کار بازرسی، اندازه‌گیری، تخمین زدن و همچنین عکس برداری را انجام دهد. و
صدای گوشنواز ارکستر سمفونیک ملی عراق که برای سالنی مملو از تماشاگران مشتاق می‌نوازد. نوازندگان سرشناس پس از سالها جنگ و خشونت و تروریسم تلاش می‌کنند تا مرهمی بر زخم‌های بغداد بگذارند. ارکستر سمفونیک ملی عراق یکی از قدیمی‌ترین ارکسترهای منطقه به شمار می‌رود که حدود 80 سال پیش آغاز به کار کرده است. روزنامه‌های صبح امروز و شهرام رفیع‌زاده.
موضوع آقازاده‌ها، ژن‌های خوب و انتساب‌های فامیلی همچنان مورد توجه افکار عمومی قرار داره در ایران. روزنامه آفتاب یزد امروز گزارش داده که شماری از نمایندگان مجلس طرحی رو تدوین و امضا کردند که اگر این طرح به تصویب برسه، به نوشته این روزنامه طرحی خواهد بود علیه خویشاوند سالاری. روزنامه آفتاب یزد اشاره کرده که در حال حاضر به نظر می‌رسه که کشور و یعنی ایران در میان طیف به خصوصی از خانواده‌ها و اشخاص تقسیم شده. حالا این طرح می‌خواد اگر تصویب بشه انتصاب بستگان درجه یک و درجه دوی مقامات رو ممنوع خواهد کرد در برخی از مناسب حکومتی. اما این ماجرای طرح‌های مجلس، یک طرح دیگری هم امروز روزنامه ایران بهش اشاره کرده، طرحی که این روزنامه اون رو طرحی عجیب توصیف کرده. آقای عباس عبدی به عنوان تحلیلگر سیاسی در سرمقاله روزنامه ایران نوشته که شماری از نمایندگان مجلس جمع شدن، طرحی رو تدوین کردن که این طرح محدودیت‌های اینترنت رو بیشتر خواهد کرد، ببینید در شبکه‌های اجتماعی، چرا که فعالیت برای نمونه فعالیت مؤثر در پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی مثل درست کردن گروه و کانال بدون مجوز مجازات زندان خواهد داشت. علاوه بر این آقای عباس عبدی نکته دیگری رو که در سرمقاله روزنامه ایران بهش اشاره کرده این هست که ایشون منتسب کرده این طرح رو به جناح اصولگرا و گفته اونها ارتباطشون با جامعه قطع هست، نمیدونن که چجوری چه طرحهایی رو باید در دستور کار خودشون قرار بدن و چون این طرح‌های از پیش شکست خورده ای رو که هزینه زیادی هم برای جمهوری اسلامی داره در دستور کار قرار میدن. اما همین روزنامه ایران در صفحات میانی خودش در خصوص همین طرح گزارشی منتشر کرده که در اون خانم حمیده زرآبادی، یکی از نمایندگان فراکسیون امید و کسی که با لیست امید وارد مجلس شورای اسلامی شد، تایید کرده که این طرح رو امضا کرده. ایشون نه تنها تایید کرده که این طرح رو امضا کرده، بلکه دفاع هم کرده از این طرح و گفته که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی در حال ناامید کردن مردم هستند و ما می‌خوایم با این محدودیت‌های تازه در شبکه‌های اجتماعی جلوی ناامید کردن مردم رو بگیریم. در روزنامه قانون هم امروز گزارشی منتشر شده با عنوان سکوت دانش آموزان در برابر غمه. این روزنامه از تشکیل پرونده برای یک متهم به آزار و تجاوز جنسی به دانش آموزان یک دبستان در اصفهان خبر داده. در گزارش روزنامه قانون اومده که این خبر اولین بار دوشنبه شب پخش شد در شبکه‌های اجتماعی، بعد هم گسترش پیدا کرد و مقام‌های مسئول در استان اصفهان بهش واکنش نشون دادن. آموزش و پرورش اعلام کرده که بعد از اطلاع از این موضوع تجاوز به دانش آموزان در یک دبستان منطقه‌ای 4 اصفهان وارد عمل شده و خودش هم شکایت کرده از کسی که متهم هست. دادستان اصفهان هم به نوشته این روزنامه گفته که هنوز اتهام اثبات شده نیست، اما گفته که در حد آزار جنسی 4 خانواده دست کم شکایت کردن. قربانیان یعنی کودکان دبستانی رو هم به پزشکی قانونی معرفی کردن.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سلام به بخش خبر ساعت 7:30 دقیقه صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. فرانسه و بریتانیا خواستار برگزاری نشست شورای امنیت درباره آزمایش موشکی ایران شدند. نخست وزیر اسرائیل و وزیر امور خارجه آمریکا درباره ایران گفتگو کردند. بانک جهانی سرمایه گذاری برای مقابله با تغییرات آب و هوایی را افزایش می‌دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که بریتانیا و فرانسه در پی آزمایش موشک میانبرد توسط ایران روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل درخواست برگزاری یک نشست پشت درهای بسته کردند. انتظار می‌رود این نشست امروز سه‌شنبه برگزار شود. ایالات متحده آمریکا میگوید این موشک روز شنبه پرتاب شده و ناقض قطعنامه 2231 سازمان ملل است که در پیوند با توافق هسته‌ای ایران تصویب شد. واشنگتن از این توافق خارج شده است. این قطعنامه از ایران می‌خواهد که از آزمایش موشک‌های با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای خودداری کند. ایران انجام چنین آزمایش موشکی را تایید یا تکذیب نکرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید هیچ قطعنامه‌ای در شورای امنیت برنامه موشکی یا آزمایش‌های موشکی ایران را ممنوع نکرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در بروکسل درباره ایران و سایر مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در آغاز نشست با مایک پومپئو با اشاره به آنچه تهاجم‌های ایران در منطقه از جمله سوریه، عراق و لبنان نامید افسود، منتظر گفتگو بر سر راهکارهایی برای مهار آن است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پومپئو که همانند بنیامین نتانیاهو منتقد صریح برنامه هسته‌ای ایران است، روز شنبه تازه ترین آزمایش موشکی ایران را محکوم کرده بود. اسرائیل آنچه اقدام ایران برای ایجاد پایگاه‌هایی در سوریه می‌خواند را تهدیدی منطقه‌ای برمی‌شمارد. به گفته دفتر بنیامین نتانیاهو، این نشست هفته پیش برنامه ریزی شده بود. بانک جهانی روز دوشنبه اعلام کرد که سرمایه گذاری های خود را در زمینه اقدام های آب و هوایی دو برابر کرده و از سال 2021 تا 2025 به حدود 200 میلیارد دلار خواهد رساند. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل بانک جهانی روز دوشنبه در حاشیه نشست سازمان ملل بر سر تغییرات آب و هوایی که در لهستان در حال برگزاری است، گفت که از این مبلغ 100 میلیارد دلار از بخش عمومی گروه بانک جهانی تأمین می شود.
We are announcing $200 billion of climate finance, of which
مدیرعامل بانک جهانی میگوید که نه تنها باید با علت‌ها مبارزه کرد، بلکه با پیامدهای تغییرات آب و هوایی در کشورهای فقیر هم سازش پیدا کرد. روز دوشنبه آنجه دودا، رئیس جمهوری لهستان، در مراسم گشایش این کنفرانس گفت که این نشست نشانگر اراده سیاسی برای اجرای طرح‌های پیشنهادی در زمینه تغییرات آب و هوایی است.
می خواهم به شما اطمینان دهم که لهستان به عنوان میزبان کوپ 24 به پیروزی همه ما بسیار امیدوار است. پیروزی که آینده، کیفیت زندگی و دورنمای توسعه همه کشورهای سراسر جهان را تضمین خواهد کرد.
نماینده های قدرتمندترین کشورها که بیشترین سهم در گسترش آلاینده ها را دارند در این نشست حضور ندارند. ایالات متحده می گوید که از پیمان تغییرات آب و هوای پاریس خارج می شود و چین نیز مقام های سیاسی ارشد خود را برای شرکت در این نشست اعزام نکرده است. این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز، چشم‌انداز مذاکرات صلح یمن چه خواهد بود؟ وضعیت بازار نفت چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ تنش‌های نظامی میان نیروهای دولتی و مخالفان در استان ادلب اهالی این شهر را بار دیگر مجبور به ترک خانه‌هایشان کرد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای از گفتگوهای صلحی که قرار است در سوئد زیر نظر سازمان ملل متحد درباره بحران یمن برگزار شود استقبال کرد. در این بیانیه ایران از همه طرف‌های یمنی خواسته تا در این مذاکرات حضور پیدا کنند. آمریکا ماه گذشته خواستار پایان درگیری‌ها در یمن و آغاز مذاکرات صلح میان طرفین درگیر شده بود. در همین حال فرستاده ویژه سازمان ملل روز دوشنبه برای دیدار با رهبران حوثی‌ها وارد صنعا پایتخت یمن شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
افزایش امیدواری‌ها به برگزاری گفتگوهای صلح میان حوثی‌های یمن و دولت این کشور که مورد حمایت کشورهای عربی و غربی است. در این ارتباط، روز دوشنبه مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، وارد صنعا پایتخت این کشور شد تا با رهبران حوثی‌ها دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که مارتین گریفیتس قرار است نمایندگان حوثی‌ها را برای شرکت در گفتگوهای صلح در سوئد همراهی کند. پیشتر رهبران حوثی‌ها اعلام کرده بودند تنها در صورتی که هواپیمای حامل آنها مورد بازرسی ائتلاف به رهبری عربستان قرار نگیرد، حاضر به سفر به سوئد هستند. دور قبلی گفتگوها برای ماه سپتامبر در شهر ژنو برنامه‌ریزی شده بود، اما نمایندگان حوثی‌ها در آن شرکت نکردند. ایران که متهم به حمایت از حوثی‌های یمن است، روز دوشنبه از برگزاری گفتگوهای صلح زیر نظر سازمان ملل استقبال کرد و خواستار شرکت همه طرف‌های درگیر در این گفتگوها شد. پیشتر جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرده بود که عربستان و امارات متحده عربی اعلام آمادگی کردند که در گفتگوهای صلح یمن شرکت کنند. خشونت‌های یمن از سال 2015 میان شورشیان حوثی و دولت عبدرب و منصور هادی آغاز شد و اندکی بعد ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی با انجام حملاتی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران وارد این جنگ شد. آمریکا و عربستان سعودی ایران را به حمایت تسلیحاتی از شورشیان حوثی و به ویژه ارسال موشک‌های بالستیک به این کشور متهم می‌کنند. ایران همواره این اتهام را رد کرده است. یکی از تازه‌ترین محل درگیری‌ها در یمن بندر هدیده است که نقشی حیاتی برای طرف‌های درگیر در جنگ یمن دارد. عربستان سعودی ادعا کرده که تجهیزات نظامی و موشک‌های بالستیک از طریق همین بندر به دست حوثی‌ها می‌رسد. سازمان‌های امدادی نیز می‌گویند حدود 80% از کمک‌های غذایی و دارویی به یمن از طریق بندر هدیده باید انجام گیرد.
سازمان ملل پیشنهاد داده که نقش مؤثرتری در نظارت بر عملیات کمک رسانی در بندر هدیده داشته باشد. طرف‌های درگیر باید نقش سازمان ملل را در این زمینه بپذیرند، چرا که هدیده مهمترین بندر برای ورود غذا، سوخت و دارو است.
جنگ یمن در 3.5 سال گذشته بیش از 10,000 کشته بر جای گذاشته است. سازمان ملل متحد هفته گذشته هشدار داد که نیمی از مردم یمن، یعنی حدود 14 میلیون نفر، با قحطی روبرو هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گزارش سیاوش رو دیدید و شنیدید. همراه هستیم با علی صدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه از آلمان. آقای صدزاده، هم ایران و هم طرف‌های غربی از برگزاری مذاکرات صلح یمن در سوئد استقبال کردند. به نظر شما چشم‌انداز این مذاکرات چگونه خواهد بود؟
روزنه بسیار کوچکی باز شده و امید هست که این روزنه هر روز وسیع‌تر بشه و امکانات صلح فراهم بشه. ولی فراموش نکنیم که سوء زن در دو طرف قضایا، یعنی هم بین حوثی‌ها و هم عربستان سعودی از یک طرف و بین ایران و عربستان سعودی از طرف دیگر، خیلی زیاد هست. همین نحوه رفتن 50 نفر زخمی که دیروز از صنعا به مسقط پایتخت عمان رفتن، شما نگاه بکنید می‌بینید چقدر اینها به هم سوء زن دارن. اولا حوثی‌ها حاضر نشدن که بدون مشارکت نماینده سازمان ملل در این هواپیما مجروحاشون رو بفرستن. و همین چون ترس دارن که مبادا در هوا این هواپیما مورد حمله قرار بگیره، علاوه بر این شرط گذاشته بودن که قبلا اصلا این هواپیما نباید بازرسی بشه. بعدا هم قرار گذاشتن که نماینده هایی رو که برای مذاکرات میفرستن، این نماینده ها حتما بایستی با آقای گریفیت برن سوئد و با آقای گریفیت هم برگردن. یعنی سازمان ملل باید تعهد بده که اینها سالم میرن و سالم برمیگردن، چون اعتمادی ندارن. دفعه قبل هم که نرفتن ژنو، ترسشون از این بود که ممکن است که اینها دستگیر بشن، کشته بشن، به اصطلاح نابود بشن، به همین علت هم نرفتن.
آقای سعدزاده، از سوءزن بین طرفین گفتید، میخوام بدونم که ایران تا چه حد حاضر خواهد شد تا از حمایت شبه نظامیان حوثی که به اون متهم هستش دست برداره؟
ایران حاضر نیست به این سادگی دست برداره، مگر اینکه واقعا در مذاکرات صلح به یک توافقی برسن که مورد قبول همه باشه از جمله ایران، و ایران تشخیص بده که در روند این توافق از نظر سیاسی نفوذش بر حوثی ها حفظ میکنه و تا حدودی ولی باید پذیرفت که عربستان سعودی هم چنین خواهد بود. یعنی عربستان سعودی هم حاضر نیست به این سادگی دست از حملات نظامی و کمک تسلیحاتی برداره. بنابراین این مسئله بستگی به این داره که مذاکرات صلح چجوری انجام بگیره، چقدر محکم باشه که به طرفین گفته بشه که دست بردارید، بذارید یمنی ها در صلح و ثبات زندگی کنن. ولی یک چیزی در عمده میشه گفت، اون که ایران بعدش نمیاد که کم کم پاش روی جوری یا شدت و حدت دخالتش در یمن کمتر بکنه به خاطر مشکلات داخلی که داره، و از طرف یمن هم اون اهمیت عجیبی که عراق و سوریه و لبنان برای ایران داره یمن نداره.
خب هم نام ایران رو شما بهش اشاره کردین و هم نام عربستان، میخوام بدونم که این مذاکرات آیا تأثیری بر روابط ایران و عربستان خواهد گذاشت؟
اگر موفق بشن باعث خواهد شد که حتی یک نوع اعتمادسازی کوچکی بین عربستان سعودی و ایران ایجاد بشه، ولی الان هم زود است که ما با اظهار نظر بکنیم. اینها چهارشنبه قراره که جمع بشن توی سوئد، بعد اولا با هم دیگه بحث نمی کنن، بلکه نماینده سازمان ملل جدا جدا با اینها حرف میزنه، بعد از اینکه تشخیص داد که آیا اینها اصولا حاضر هستن که با هم دیگه حرف بزنن، ممکنه دور یک میز بنشینن، بعد مسئله خواسته ها مطرح میشه، بعد از مسئله خواسته ها اون وقت ممکنه به یه توافق برسه. مجموع این داستان ها امکان داره که بعدن یک اعتمادی بین ایران و عربستان سعودی به وجود بیاد، ولی وقتی ما این روند رو نگاه میکنیم یک پروسه طولانی است. بنابراین پاسخ به این سوال شما امروز و فردا و پس فردا میسر نیست.
آقای سعدزاده، سپاس از همراهی شما. چند خبر کوتاه از ایران. سخنگوی وزارت خارجه ایران با تایید خبر بروز مشکل در ورودی تعدادی از شهروندان ایران به گرجستان گفت مذاکراتی در این باره با گرجستان آغاز شده است. بهرام قاسمی روز دوشنبه گفت حدود 200 نفر از شهروندان ایرانی طی هفته‌های اخیر در مرزهای زمینی و هوایی گرجستان دیپورت شدند که به گفته او برخی مدارک کافی نداشتند یا آژانس‌های مسافرتی تخلف داشتند. گرجستان از شهروندان ایرانی ویزای ورود نمی‌خواهد و ایرانیان به طور معمول می‌توانند بدون کارت اقامت تا مدت 45 روز در این کشور اقامت داشته باشند. معاون فرهنگی و دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران می‌گوید بیش از 100 هزار دانش آموخته مقطع دکترا در ایران بیکار هستند و این در حالی است که سالانه ظرفیت پذیرش و تحصیل 3000 نفر در این مقطع وجود دارد. احمد رضا پیش از این گفته بود که بیش از 90% آموزش‌های نظام آموزشی نامطلوب است و باید برنامه‌ریزی‌های بیشتری در این راستا انجام شود. علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرد در پی شکایت 4 نفر از اولیای دانش آموزان یکی از مدارس شهر اصفهان در مورد آزار و اذیت جنسی دانش آموزان، 1 نفر دستگیر شد. به گزارش اصفهان امروز، متهم یکی از اولیای دانش آموزان و عضو انجمن اولیا و مربیان است. دادستان اصفهان اضافه کرده است که این موضوع فعلا در حد کودک‌آزاری بوده و هنوز جرم تجاوز به اثبات نرسیده است. در حالی که بهای نفت به پایین‌ترین سطح در یک سال گذشته رسیده، وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و نیز نمایندگان 10 کشور غیر عضو اوپک پنجشنبه 6 دسامبر در وین پایتخت اتریش نشستی را برگزار می‌کنند که از سوی ناظران بازار جهانی نفت بسیار مهم تلقی میشه. در همین میان روز گذشته قطر هم اعلام کرد از اول سال میلادی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت خارج میشه. در دقایق پیش رو همراه هستیم با فریدون خاوند. آقای خاوند، پیش از پرداختن به هدفهای اصلی نشست بد نیست نگاهی بندازیم به دلایل کاهش اخیر بهای نفت.
بله، اوایل اکتبر گذشته تا به امروز طی مدتی نزدیک به 2 ماه بهای نفت برنت دریای شمال با یک سقوط 30% روبرو شد. از بشکه 86 دلار سقوط کرد به محدوده 60 دلار، به خصوص به دلیل وجود نفت اضافی در بازار. فراموش نکنیم که طی چند ماه گذشته بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی این ترس وجود داشت که بازار جهانی نفت با توجه به چشم‌انداز خروج ایران از این بازار دچار تنش بشه، قیمت این کالا به شدت بالا بره. در این شرایط برای جلوگیری از این احتمال عربستان سعودی زیر فشار واشنگتن تولیدش رو بالا برد و در خود آمریکا هم تولید نفت شیل به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. ولی بعد از اون آمریکا روش انعطاف پذیری رو در مورد صادرات نفتی ایران در پیش گرفت. به 8 کشور اجازه داده شد چند ماهی به وارد کردن نفت از ایران ادامه بدن و همین موضوع باعث شد که نفت در بازار زیاد بشه. از چشم‌انداز اقتصادی دنیا هم حرف بزنیم که یک مقداری تیره شد و همه این عوامل عرضه نفت رو در بازار به زیان تقاضای اون بالا برد، باعث فروریزی قیمت اون شد.
خب با همه این تفاصیل آیا نشست اوپک میتونه رونق رو به بازار جهانی نفت برگردونه؟
هدف اصلی نشست روز پنجشنبه اوپک همین هست که کشورهای عضو این سازمان رو همراه با 10 صادرکننده غیر عضو اوپک راضی بکنه به کاهش تولیدشون برای بالا بردن قیمت نفت. نقش اصلی رو در این زمینه 2 کشور بازی میکنن، یکی عربستان سعودی و یکی روسیه. به نظر میرسه که توافقهایی انجام گرفته بین این 2 کشور. به همین دلیل بهای نفت روز دوشنبه یک کمی تکون خورد. 2 عامل دیگه هم البته مؤثر بودن در تکان خوردن بازار. یکی تصمیم آلبرتای کانادا به کاهش تولید نفتش در حدود 300,000 بشکه و دوم توافق بازرگانی بین آمریکا و چین که باعث میشه یک مقداری امید به رونق در اقتصاد جهانی بیشتر بشه و همینطور تقاضای نفت.
در مورد نفت که صحبت میکنیم به هر حال نام ایران هم در این میان خواهد آمد. شما به عنوان کارشناس اقتصادی آقای خاوند فکر میکنید که وضعیت کنونی بازار نفت چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران، بهای این کالا طبعا اهمیت زیادی داره برای این کشور و به خصوص برای تهیه بودجه سال آینده خورشیدی. 2 نکته مهم وجود داره در این زمینه. اول اینکه ایران چقدر میتونه نفت صادر بکنه. گویا در لایحه بودجه سال 98 حجم صادرات نفتی ایران 1.2 تا 1.5 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده و نکته دوم قیمت هر بشکه نفت است و در این مورد هم از نفت بشکه‌ای 54 دلار در محاسبات بودجه صحبت میشه. البته در این زمینه باید خیلی خیلی با احتیاط حرف زد چون ما هنوز اطلاعات دقیقی در مورد لایحه بودجه دولت نداریم.
ممنون از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه. حرفای اخیر پروانه سلحشوری نماینده تهران درباره حجاب اجباری که در همایش پوشش بانوان ایرانی پس از انقلاب و در دانشگاه بهشتی تهران مطرح شد، واکنش های متفاوت کاربران رو برانگیخت، به خصوص واکنش کاربران در توییتر. بیشتر این واکنش ها انتقادی بودن و بنیامین صد نگاهی کرده به بازتاب این سخنان.
اظهار نظر پروانه سلحشوری نماینده تهران در همایش پوشش بانوان ایرانی پس از انقلاب که در دانشکده ادبیات دانشگاه بهشتی تهران برگزار شد، به شکل گیری هشتگ تازه‌ای در توییتر فارسی منجر شد و کاربرها به اون واکنش متفاوت و البته بیشتر انتقادی نشون دادند. خانم سلحشوری از اینکه جمهوری اسلامی نتونسته مفهوم حجاب رو بین نسل بعد از انقلاب نهادینه کنه و بیشتر برخورد سخت افزاری داشته انتقاد کرده بود. او همچنین گفته که ظاهراً رعایت نوعی حجاب سنتی در گذشته به بروز کمردرد و گردندرد برای او منجر شده و او مجبور شده که حجابش رو تعدیل کنه. درباره صحبت‌های خانم سلحشوری میریاسر گریبانی واعظ توییت کرد: پروانه سلحشوری گفته به دلیل چادر کمرش داغون شده. چادر یه خاصیتی داره، به دلیل ریا سرت کنی میزنه به کمرت. کاربری با نام ابو علی هم در توییتر نوشت: خب مگه مجبوری شعاف روسری و مانتو میخوای بکنی؟ چادرتو بردار. عذری دارین یا مجبورین یا نونو به نرخ روز میخورین و یا چی؟ محمد نسوی هم در دفاع از پوشش چادر نوشت: میگویند که آخر چه کسی دیگه حوصله این چادر رو داره؟ بله درسته، زهرایی بودن به تعبیر این کاربر لیاقت میخواد. پوریا فاضل اما با انتشار ویدیویی در توییتر نوشت: پروانه سلحشوری گردن درد گرفته. ما گردنمون رو سیاست بازی و فشار شکسته. کدام یک محل توجهه؟ در مملکتی که هنرمند و نماینده و وزیر و وکیلش به خواب رفتن، صدای شکسته شدن کدام استخون به خواب رفتگان رو بیدار میکنه؟ خانم سلحشوری گردن دردتون مقابل کجی گردن کارگران هیچه. کاربری هم در نقد مردان مدافع پوشش چادر در توییتر نوشت: اگه به نظر بعضی این سیل عظیمی از آقایون که طرفدار حجاب اجباری هستن خیلی امید بخشه، حرفی نیست. اگه اینقدر دوست دارین برین دنبالش. من قول میدم خودم نخستین کمپین چادر اختیاری رو برای مردان راه بندازم. مسیح علی نژاد هم در نقد مدافعان حجاب اجباری توییت کرد: بسیاری از زنان شجاع ایران نه منتظر فتوای شما و نه منتظر تایید پروانه سلحشوری و مجلس و دولتن. زنان خودشون حقشون رو پس میگیرن و همونطور که امروز خانم سلحشوری رو تسلیم کردن، فردا شما رو هم تسلیم میکنن.
اما به نتیجه نرسیدن تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران سوریه با تنش‌های نظامی میان نیروهای دولتی و مخالفان در استان ادلب همراه بود. این اوضاع باعث شد شماری از اهالی بار دیگر مجبور به فرار از خانه‌های خود بشن. ایلیا جزایری خبرنگار ما در منطقه گزارش میده.
بی نتیجه ماندن مذاکرات صلحی که برای حل بحران سوریه برگزار می شود به آغاز موجهای جدیدی از آوارگی در برخی مناطق این کشور می انجامد، به ویژه در استان ادلب، منطقه‌ای که این روزها وضعیتی ناآرام دارد. بی نتیجه ماندن مذاکرات سیاسی باعث تشدید تنش‌های نظامی در بخش‌های از این استان می‌شود. ابو احمد که از معرت النعمان به جبل الزاویه پناه برده به رادیو فردا می‌گوید:
ما سال پیش که حملات نیروهای دولتی شروع شده بود از خانه هایمان فرار کردیم، به منطقه مرزی با ترکیه رفتیم. پس از آن توافق مناطق کاهش تنش منعقد شد، بنابراین به خانه هایمان برگشتیم. اما پس از آن باز هم منطقه من بمباران شد، باز به مرز ترکیه در منطقه سرمان فرار کردیم، اما آنجا هم با بمباران مواجه شدیم. نیروهای ترکیه هم هیچ اقدامی برای حمایت از ما نکردند. برای همین اکنون وضع من این است که میبینید.
ادلب آخرین منطقه بزرگ تحت کنترل مخالفان در سوریه است. این روزها حملات متقابل نیروهای دولتی و برخی گروه‌های مسلح در این استان افزایش یافته، با وجود اینکه توافقی آتش بس در این منطقه منعقد شده بود. ایده درباره وضعیتشان میگوید:
خونه هامون بمبارون شد، به سرمان رفتیم، اونجا هم بمبارون شدیم، به اینجا اومدیم، دیگه نمیدونیم کجا باید بریم. خدا رحم کنه.
به نظر نمیرسد تا دستیابی به راه حلی سیاسی این غیر نظامیان بتوانند زندگی آرام خود را بازیابند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. کمیته اجرایی یوفا اتحادیه فوتبال اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که از حدود 2 ماه دیگر فناوری بازبینی ویدئویی را برای کمک به داوری دقیق‌تر در لیگ قهرمانان اروپا آغاز خواهد کرد. این تکنولوژی قرار است از این به بعد در مسابقات مختلف فوتبال از جمله لیگ ملت‌های اروپا در سطح قاره سبز به کار گرفته شود. این تکنولوژی می‌تواند امکان خطای انسانی را در داوری چشمگیر کم کند. یک ربات 4 پا که به تازگی طراحی و تولید شده است، برای نخستین بار جای انسان را در بازرسی تأسیسات صنعتی در قلب دریای شمال می‌گیرد. نسل این ربات که توسط شرکت انیبایوتیک تولید شده است، می‌تواند کار بازرسی، اندازه‌گیری، تخمین زدن و همچنین عکس برداری را انجام دهد. و صدای گوشنواز ارکستر سمفونیک ملی عراق که برای سالونی مملو از تماشاگران مشتاق می‌نوازد. نوازندگان سرشناس پس از سالها جنگ و خشونت و تروریسم تلاش می‌کنند تا مرهمی بر زخم‌های بغداد بگذارند. ارکستر سمفونیک ملی عراق یکی از قدیمی‌ترین ارکسترهای منطقه به شمار می‌رود که حدود 80 سال پیش آغاز به کار کرده است. روزنامه های صبح امروز و شهرام رفیع‌زاده.
موضوع آقازاده ها، ژن های خوب و انتصاب های فامیلی همچنان مورد توجه افکار عمومی قرار داره در ایران. روزنامه آفتاب یزد امروز گزارش داده که شماری از نمایندگان مجلس طرحی رو تدوین و امضا کردند که اگر این طرح به تصویب برسه، به نوشته این روزنامه، طرحی خواهد بود علیه خویشاوند سالاری. روزنامه آفتابی از اشاره کرده که در حال حاضر به نظر می‌رسه که کشور و یعنی ایران در میان طیف به خصوصی از خانواده‌ها و اشخاص تقسیم شده. حالا این طرح می‌خواد اگر تصویب بشه انتصاب بستگان درجه یک و درجه دوی مقامات رو ممنوع خواهد کرد در برخی از مناسب حکومتی. اما این ماجرای طرح‌های مجلس، یک طرح دیگری هم امروز روزنامه ایران بهش اشاره کرده، طرحی که این روزنامه اون رو طرحی عجیب توصیف کرده. آقای عباس عبدی به عنوان تحلیلگر سیاسی در سرمقاله روزنامه ایران نوشته که شماری از نمایندگان مجلس جمع شدن، طرحی رو تدوین کردن که این طرح محدودیت‌های اینترنت رو بیشتر خواهد کرد، ببینید در شبکه‌های اجتماعی، چرا که فعالیت برای نمونه فعالیت مؤثر در پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی مثل درست کردن گروه و کانال بدون مجوز مجازات زندان خواهد داشت. علاوه بر این آقای عباس عبدی نکته دیگری رو که در سرمقاله روزنامه ایران بهش اشاره کرده این هست که ایشون منتسب کرده این طرح رو به جناح اصولگرا و گفته اونها ارتباطشون با جامعه قطع هست، نمیدونن که چجوری چه طرحهایی رو باید در دستور کار خودشون قرار بدن و چنین طرح‌های از پیش شکست خورده ای رو که هزینه زیادی هم برای جمهوری اسلامی داره در دستور کار قرار میدن. اما همین روزنامه ایران در صفحات میانی خودش در خصوص همین طرح گزارشی منتشر کرده که در اون خانم حمیده زرآبادی، یکی از نمایندگان فراکسیون امید و کسی که با لیست امید وارد مجلس شورای اسلامی شد، تایید کرده که این طرح رو امضا کرده. ایشون نه تنها تایید کرده که این طرح رو امضا کرده، بلکه دفاع هم کرده از این طرح و گفته که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی در حال ناامید کردن مردم هستند و ما می‌خوایم با این محدودیت‌های تازه در شبکه‌های اجتماعی جلوی ناامید کردن مردم رو بگیریم. در روزنامه قانون هم امروز گزارشی منتشر شده با عنوان سکوت دانش آموزان در برابر غمه. این روزنامه از تشکیل پرونده برای یک متهم به آزار و تجاوز جنسی به دانش آموزان یک دبستان در اصفهان خبر داده. در گزارش روزنامه قانون اومده که این خبر اولین بار دوشنبه شب پخش شد در شبکه‌های اجتماعی، بعد هم گسترش پیدا کرد و مقام‌های مسئول در استان اصفهان بهش واکنش نشون دادن. آموزش و پرورش اعلام کرده که بعد از اطلاع از این موضوع تجاوز به دانش آموزان در یک دبستان منطقه‌ای 4 اصفهان وارد عمل شده و خودش هم شکایت کرده از کسی که متهم هست. دادستان اصفهان هم به نوشته این روزنامه گفته که هنوز اتهام اثبات شده نیست، اما گفته که در حد آزار جنسی 4 خانواده دست کم شکایت کردن. قربانیان یعنی کودکان دبستانی رو هم به پزشکی قانونی معرفی کردن.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.